那这个激活起来，咋整呢？
反正暂时就比较样子。
话说，我是他最后的婚姻，他妈是莫在吹了，你就是要
怎么样？
好的，
反正我也老不
管事情。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء الاجتهاد والتقليد في تشخيص الموضوعات إنما يتطرق في غير الموضوعات العرفية المحضة الموضوعات العرفيه اذا كانت مستنبطه بمعنى ان الشارع اخذ فيها قيدا في ماهيتها فحينئذ يكون على الفقيه استنباط مراد الشارع من ذلك القيد استظهار من الخطابات والنصوص فطبعا يكون رايه حجه على مقلديه و يجوز فيه التقليد كما تفضل به السيد الخوئي و غيره من الفقهاء و اما اذا لم يكن الموضوع مستنبطة مما اخذ فيه الشارع قيدا في ماهيته و تحديده فلا وجه للتقليد بالمعنى تقليد فتوى المجتهد بما انه فقيه لا معنى لذلك فإنما يمكن تقليد بمعنى آخر فهو أن الموضوع إن كان عرفيا لكن بعض الموضوعات بحاجة إلى علم تخصصي وأهل الخبرة في تشخيصه ففي مثل هذه الموضوعات قطعا يكون رأي أهل الخبرة حجة على غيرهم بلا فرق في ذلك بين الفقيه وغير الفقيه فرب فقيه يغلد مغلده في معرفة مثل هذه الموضوعات العرفية المحضة لأن مغلده من أهل الخبر في معرفة ذلك الموضوعات فيجب على الفقيه في معرفة ذلك الموضوع إذا لم يكن نفسه من أهل الخبر في تلك الموضوعات أن يغلد مغلده ولكن مغلده إنما يغلده في فتواه ولكن الفقيه يأخذ الموضوع الذي بحاجة إلى خبرية وعلم تخصصي يأخذه من ولو من مغلده لا بأس نعم بعض الفقهاء في أين حال فقهاتهم يكون من أهل الخبر في بعض الموضوعات فهم مستغنون عن أخذ هذه الموضوعات عن غيرهم ولكن غالبا لا يكون من قبيل ذلك ثم إن قيود بالخصوصيات المأخوذة في الموضوعات حتى في موضوعات مستنبتة طارة يكون هذه الخصوصيات المعتبرة من جانب الشارع ليست دخيلا في ماهية الموضوع يعني بتغيرها لا يتغير الموضوع ولكن بعض الخصوصيات المأخوذة من جانب الشارع في الموضوعات يكون مقدما لذلك الموضوعات لتلك الموضوعات بهيش بتغيره يتغير عنوان الموضوع ففي مثل هذه الموضوعات في الحقيقة يتغير الحكم بتغير هذه الخصوصيات وإلا لو لم تكن تلك الخصوصيات المعتبرة من جانب الشارع في الموضوع دخيلا في قوام ذلك الموضوع بماهيته وعنوانه لا دخل لا يدور الحكم دارها فالخصوصيات المأخوذة في الموضوعات من جانب الشارع على قسمين قسم يكون دخيلا في ماهية الموضوع وعنوان الموضوع وفي قوامه فهنا إذن يكون بمثابة نفس الموضوع، بمعنى أنه كما يدور مدار الموضوع فيدور مدار هذه الخصوصيات أيضا كذلك. أما إذا لم يكن من قبيل ذلك، يعني من قبيل الشروط والأوصاف غير الداخل في نفس ماهية الموضوع، فهنا إذن الحكم لا يدور مدارها. تفسیر این که در موضوعات شرعی بسیاری از موضوعات خب عرفیه هستند، اما عرفیه غیر محضه نیستند، عرفیه محضه نیستند، عرفیه غیر محضه هستند. به چه معنا؟ به این معنا که این موضوعات در حقیقت شارع در اینا قیودی رو عقص کرده، قیودی رو عقص کرده که این قیود عقص شده در این موضوعات. وقتی که عقص شده خب طبعا باید فقیه تشخیص داد که موضوعی که این قیدی که شارع عقص کرده این ماهیتش چیه، مراد شارع چیه، فقیه باید استنباط بکنه اون دلیل، اون آیه، آیات که غالبا شاید نباشد، روایات هست اکثر اینها، خب اون باید فقیه تشخیص بده، فقیه باید اون رو تشخیص بده. و اما موضوعات که درش شارع چیزی عقص نکرده، موضوعات عرفی محضن، اینجا دیگه فقیه و غیر فقیه درش سیان هستن و تبدل موضوع هم در واقع دائم مدار هر قیدی که شارع در موضوع عقص کرد نیست. اینطور نیست که حالا هر قیدی رو شارع عقص کرده باشد در موضوعی به نحوی از آنها موضوع به اون متغیر بشد. مثلا در موضوع حکمی شارع قیودی گاهی عقص میکند، همه این قیود دخیلی در خود اون موضوع نیستن که به انتفاع اون قید موضوع منتفی بشد یا به اثبات اون موضوع اثبات بشد. خصوص اون قیودی که شارع عقص کرده در موضوعات عرفی که در واقع موضوع وجودن و عدمن سبقش دائر مدار اون قید هست، لااقل در نظر کی؟ آقا شارع. اونها هست که حکم دار مدارشه. ما در این بدایع مواردی رو از این قبیل آوردیم که هم به کلمات اصولیین فقها هم استشهاد کردیم. مرحوم محقق عراقی در دخل این گونه از موضوعات در احکام دارد که بعد از اینکه این مطلبی که عرض کردیم رو گفته تعدیل کرده به اینکه لأن موضوع الاحکام الکلیه انما هو مفاهیم الکلیه فبه اختلاف القیود و تبدل الحالات یختلف المفهوم المأخوذ موضوعا للحکم. وقت مثال زدن به مثل حرمت اسیر عنبی اذا غلا. در واقع این لفظ ازاغلا که شارعان عقص کرده در حرمت اسیر عنبی این مقبل موضوعه، یعنی شده الاسیر العنبی المغلی. الاسیر العنبی یعنی با این قید شارع دو قصد کرده، اسیر عنبی مغلی و اسیر عنبی چیه؟ غیر مغلی. و در واقع این غلیان اگر نباشد موضوعی که شارع عقص کرده، یعنی همون اسیر عنبی که موضوع عرفی هست، اون قیدی که شارع در این موضوع عنوان انه موضوع حکم عقص کرده، ای اگه منتفی بشه حکم چی میشه؟ آقا منتفی میشه. چرا؟ چون از اون از اسیر النبی اذا غلا یحرام میفهمیم که موضوع حرمت اسیر النبی چی است؟ آقا مغلی هست. بنابراین غلیان برد این منتفی میشه این حکم. یا زوجه مطلقه، خب زوجه مطلقه وقتی که طلاق داده شد این زوجه دیگه معنون میشد به زوجه چی؟ آقا اجنبیه. نتیجه این میشد که داخل در زوجه اجنبیه میشد و شارع احکام حرمت نظر و وجوب ستر رو جمع کرده برای زوجه چی؟ آقا اجنبیه. در حقیقت زوجه تا مادامی که طلاق داده نشد یک موضوع هست، وقتی که طلاق داده شد مطلقه شد از زوجت المطلقه در واقع این حالت او عوض میشد، یعنی در واقع با تغییر این حالت طلاق غیر مطلق به مطلقه اون موضوع حکم تغییر میکنه. یعنی انما یجوز النظر و الاستمتاع به زوجه اذا کانت غیر مطلقه فاذا طلقت تدخل فی عنوان مرأت چی آقا؟ اجنبیه. یعنی اگر ما از نصوص استفاده کردیم که زوجه تا زمانی که طلاق داده نشد با او احکام ستر و نظر ملغاست و استمتاع جایز هست، حالا که طلاق شد این در واقع ما اینو میخوام بگیم از این نصوص در مورد طلاق استفاده میشد که اذا کانت غیر مطلقه، از زوجت غیر مطلقه، این مقید شده به این قید غیر مطلقه. یعنی مراد شارع رو میفهمیم که چرا شارع فرمود که وقتی که طلاق داد اون احکام دیگه مترتب نمیشد و عده برش واجب هست و کذا و کذا. این قید غیر مطلقه بودن رو که به استفاده میکنیم، اگر این قید منتفی بشه یا بفرمایید شما اون قید مطلقه بیاد، این اصلا این زوجه اصلا خود عنوان زوجه متبدل میشد به مرئی چی آقا؟ اجنبیه. یعنی بعضی از خصوصیاتی که شارع دخیل کرده در ترتب بعضی از احکام بر موضوعات یا در خود اون موضوع اخذ کرده، زوجه چون مطلقه واسه موضوع دیگه، زوجتون مطلقه و زوجتون غیر مطلقه، خب این مطلقه و غیر مطلقه در واقع عنوان خود موضوع رو اصلا تغییر میده. یعنی زوجه رو میکنه چی آقا؟ مرئی اجنبیه. یعنی بعضی از خصوصیات اینطوره، موضوع تغییر میدن. یا مثلا فرض کنید که این دمی که از انسان هست دم نفس سائله، خب نجسه، اذا انتقلت الی نفس غیر سائله. این خود این نفس انتقال از دم و نفس سائله المنتقل الی بدن نفس غیر سائل، خود نفس این انتقال از دم المنتقل، این وصف منتقل، این غیر منتقل، این خود انتقال، اصلا موضوع این دم رو چیکار میکنه آقا؟ عوض میکنه. تا به حال دم نفس سائله بود، الان دم چی میشه آقا؟ نفس غیر سائله میشه طاهر. دم انسان وقتی که به پشه یا حالا بفرمایید که به یک حیوان دیگری که غیر سائله هست منتقل شد، میگن که این پاکه. چرا؟ نفس این انتقال این موضوع رو چیکار میکنه آقا؟ عوض میکنه. نفس این انتقال، مثال زده ایشون آیه بله در این بیانی که اینجا اصلا هست، از آوردیم اینجا از آیه خویی، بیان مفصلیه که مثلا ایشون در این بیان میخواد بگه که این انتقال اصلا این رو عوض میکنه. الا النجس کدم الانسان او غیرهی مما له نفس سائله قد ينتقل الى حیوان طاهر لیس له لحم ولا دم سائل کالبق والقمل او ان له لحما ولا نفس سائله له کالسمک و نحوه الا نحو تنقطع اضافته الاولیه که اونجا دم نفس سائله بود و تتبدل الى اضافه ثانویه الى المنتقل الیه حیث لا یقال انه دم انسان او دم نفس سائله الى آخر. که کلن این انتقال خصوصیتی است که شارع وقتی که میگه که دم منتقل، دم نفس سائله منتقل به وصف و به غیر کونی منتقلا الى نفس غیر سائله، این یکفر. چرا حکمش عوض میشه؟ چون اصلا خود این دم تا الان دم نفس سائله بود، از این به بعد دم چی است؟ نفس غیر سائله. ولی اینکه در اصل دم نفس سائله بود، ولی که بدن حیوان غیر سائل وقتی که جریان پیدا کرد این میشه جزء دم نفس چی آقا؟ غیر سائله. از این بعضی موارد بعضی از عناوین هم تغییر میداد یا نمیداد بین فقها اختلافه، بعضیش مسلمه که تغییر نمیداد. مثلا در زبی، در اصیل زبیبی امام میگه که این موضوعش به اصطلاح تغییر پیدا میکنه و بعضی از فقها بعضی هم میگه نه تغییر پیدا نمیکنه، چون اون داره که از اصیل الانوی اذا قلا یحرم. ایشون میگه خب این زبی در اصل ما اگر تعامل بکنیم چیزی جز انگور نبوده دیگه، خب الان خشکیده شده زبی، این به اصطلاح تغییر جفاف، این غیر جفاف، این حالت جفاف، این عروض آزادی که آرز شده موضوع رو عوض نمی کنه. هم عشیر نبی بعضی میگن نه، وقتی که ادا جفه این انگور یسیر و زبیبن عنوانش تغییر بکنه و این موضوع چیکار میکنه؟ آقا عوض میکنه. این غیر الاسیر الانبی ازا غلا، اگر چنانچه ما حالا بگیم اطلاق دارد، حالا چه جف و لم یجف این انب که وقتی که اسیر گرفتی، یا الانبو ازا غلا، معذرت میخوام، الانبو ازا غلا، سبا اینکه این انب حالا جفه او لم یجف. خب اگر موضوع از اول اینجور بگیریم، این جفاف دیگه مغیر عنوان موضوع چی آقا نمیشه. ولی اگر بگیم نه، عنب خودش یک عنوان علاهده جدا، زبیب هم عنوان علاهده جدا، لذا در باب زکات با هم دیگه حکمشون فرق میکنه، عنوانش علاهده هست، فلذا این به مجرد اینکه این حالت جف آرز شد، جفاف آرز شد، این موضوع چی آقا تغییر میکنه. فل جمله میخوام عرض بکنیم که بعضی از قیودی که شارع اخذ کرده در موضوعاتی که حکم برش مترتب کرده به اشتراط عروض ذلک الحکم یا ثبوت ذلک الغیب، یعنی ذلک الموضوع، این قیود بعضی ها مقدم موضوع هم لا شک ولا ریب که حکم دار مدار این موضوعات به قیود میشه. مثلا فرض کنید حالا مسافر، این هم هست، مثلا مسافر، خوشاره که میگن مسافر، قید کرده که مسافری که قصد کرده ظاهباً و جائیاً قصد بکنه اربعت فراسخ رو مثلا، خب آیا این موضوع مسافر عرفی رو عوض میکنه؟ نه. ولی از نظر شارع که چون موضوع قصد رو به اصطلاح مسافری که قصد بکند سمانیت فراسخ رو ذاهباً و عائداً، این موضوع میشه، این موضوع عبارت از مسافری که این چنین باشد، چنین قصدی چی آقا داشته باشد. خب ما الان این موضوع عرفی مد با موضوع مستنبطه الان دو تاست اینجا، موضوع عرفی خود مسافر، نفس مسافر، هرج مسافر سند بخواد، ولی اینکه دو فرسق منطرف در بشد عرف سند مسافر چی آقا میکنه. این عرفی مد رو به ما بست کنه عرفی مدن شاره بزرگ قرار چی آقا نداده، یه غیری براش آورده. این میشه که خلاصه ما از این روایت میفهمیم که منصوص الله است، یا به عبارت دیگر اون قصد هشت فرسخ رفت و برگشت، این داخل در موضوع هست. شما میتونید یک تعبیر دیگر هم بکنید که بعضی از قیودی که شاره اصل میکند از قبیل منصوص الله است، یعنی این که اون علت، اون خصوصیت اصلا خودش دخیل در موضوع چی هست آقا؟ حکمه. یعنی بدون اون موضوع محقق چی آقا؟ نمیشه. ما اگر از نصوص استفاده کردیم حکم هم مدار اونه، اما خیلی از حالات و احکام هستن که بل حالات هستن که اینا به اصطلاح موضوع تغییر نمیکنه با اون موضوع جا خوش محفوظه. حالا اون حکم آیا منتفی میشد یا نه، اون حرف دیگری میشه که باید از ادله استفاده بکنیم.
مسافر
اندونزی
که موجودن در هر حکم دیگه در زمان تشکیل هم وجود داشتن یا نه موثره؟ یعنی مثلا میگیم آقا موقع
مثلا فقط اینا بوده، یعنی نبوده. بله. اینکه
بگیم مثلا اون موقع فقط اینا بوده و زمین نبوده. نبوده،
کی گفته نبوده؟
فرض هم نبوده. اگر الان فرض این چنینی باشه، میتونیم بگیم حکم تصدی بدیم به زمین و اینا، اینا تصدی بدیم به زمینی که الان
وقت اومده،
این
اومده. خب باید نصوص رو ملاحظه کرد، اگر چنانچه ملاکی داده که استفاده میشد که اون ملاک در هر مصداقی از این طبیعی که ولو این که مصداقش بعدن مستحدث میشد باشد، اون ملاک رو ازش استفاده بکنیم. فرق بین مصداق آن زمان شارع و مصداق مستحدث بعدی چی آقا؟ نمیکنه. اگر نه، فقط موضوعی داده که ما از این موضوع ملاک رو استفاده نمی کنیم، ما هستیم و این نصف و اون موضوع اون حکم، قطعا باید تعبد بر اون موضوع بکنیم. مثل چی؟ مثل رؤیت هلال که در بحث هلال داشتیم این دفعه. رؤیت هلال ما از شارع ملاکی استفاده نکردیم از نصوص سمن الرویه و افتر الرویه که آقا هر گاه هر جزئی از قمر وقتی که از ماه خارج بشد در بالا و در سوق واقع هم باشد به ای طریقین اونجا سوم چی میشه؟ واجب میشه یا افطار واجب میشه. ما از دلیل استفاده نکردیم، فقط در سوم رؤیه و افطار رؤیه. خب هلال هم که عرض کردیم که اصلا معنای یه موضوع خاصی هلال که عرب به چه میگفته، بنا را اگر بر این بذاریم که هلال موضوع خاصی است و رؤیت این هلال موضوعی که است آقا حکمه، ما این ملاک رو اگر نتونیم استفاده بکنیم از نصوص هلال همون ملاکی که عرض کردن دیگه تشریح نمیتونیم بدیم. اما اگر نه از این نصوص استفاده کردیم که شاری میخواد که بالاخره همین که اون شب آخر ما تمام شده و جزئی از این قمر این از اون نقطه ماها چی شد آقا؟ خارج شده. بالاخره ملاک اینه، اگه ملاک رو این فهمیدید، حالا ولو این که به اصطلاح رؤیت ناس هم نشد و با تلسکوپ ببینن، اون ملاک چی میشه آقا؟ محقق میشه، اگر این رو بگیم. یا این که مطلقا در سوق واقع بالاخره در واقع یک تابشی از خورشید به جزئی از این قمر بعد از خروج محاق بخوره، ولو این که حالا مردم نتونن ببینن، واقع باید ثابت بشه سبا اینکه متعارف ناس ببینن یا چی آقا؟
نبینن.
خب اگر از این ملاک رو از عرف از این نصوص استفاده کردیم باز هم ما میتونیم بگیم، ولی اگر نه ما باشیم و موضوع باشه و حکم، نص باشه و موضوعی و حکمی، ما ملاکی غیر از این موضوع منصوص برای این حکم استفاده چی آقا؟ نتونیم بکنیم و طبعا نمیتونیم تشریح بدیم، مگر اینکه مستحدث رو اهل عرف این همون موضوع بداند، از مصادیق اون موضوع بداند، اون مطلب اون آخر. اما اگر یک موضوع جدیدی بداند و مثلا یک وجه اشتراکی بین این و اون قائل باشه به نحوی و بعد بخوایم این رو الحاق بکنیم، این وجه اشتراک اون زمانی قابلیت این دارد که ما این موضوع جدید رو به اون قبلی ملحق بکنیم، که این نقطه اشتراک وجه معلل و به منصوص به در کی باشه آقا؟ نفس باشه. اما این نقطه اشتراک از چنانچه از قبیل منصوص به نباشد که خودش جزء موضوع نباشد، تعدی جایز چی آقا؟ نی. از نفس بخوام استدلال بکنیم عرف زمان شارع، موضوع رو اگر بخوایم تشخیص بدیم که این حل ها به هذا الموضوع ام لا، این عرف زمان چی آقا؟ ما فرق ندارد. مراد شارع رو از نفس بخواید بفهمید، فهم متعارض زمان چی است آقا؟ شارع. اما این موضوع الان از اون قبیل هست یا خیر، این عرف زمان چی آقا؟ ما کافی هست.
بله؟ تشخیص موضوع اون زمان به یه نفسی بوده، الان به یه نفسی دیگه؟
نه موضوع تشخیص
شد.
بله؟ نه دیگه، مثلا فرض کنیم مکیل موضوع عرف در اون زمان مکیل موضوع رو مثلا یکی میدونسته، با الان فرق نداره، مکیل یعنی چی که با کل وضع بکنی، بعد موضوع نمونی که نه با کل پیمانه نکنی، فقط وضع بکنی وضعش رو، فرق داره با هم. خب این فرق زمان شاعر هم یه معنی داشته، الان یه فرق معنی داره، فرق نکرده که منتج مشتاق خارجی اینها با هم دیگه چی هست آقا؟ مختلفه. ممکنه یه چیزی رو شاعر اون زمان مکیل میدونسته، خب چون کیل میگردن میفروختن دیگه، همون رو الان بیان چیکار بکنن آقا؟ وضع بکنن. خب اونجا عرف زمان شاعر برای خودش ملاکه، عرف زمان الان برای چی آقا؟ الان ملاکه، موضوع دیگه فرق نداره. اما در مفاهیم با هم دیگه متفقن، در مفاهیم موضوعات، مفاهیم موضوعات که فرق نمیکنه. بله
راشدی میگه که توجه به عنوان باطنی، تعلیم بحث غیبی موجب تبدل عنوان میشه، یعنی جهت موجب تبدل عنوان در اطلاف میشه، که تبدیل شده در این تفاوت این دوتا که فرید بخواد بفرده کدوم عنوان، کدوم غیب موجب تبدل میشه، الان فرید بخواد در مقام استنباط بفرده
تبدل یک عنوان وجدانی عرفیه که آیا این موضوع الان تغییر کرده، چیز دیگری شده یا خیر. مثلا در همین زبیب امام استصحاب رو جاری میدونه میگی چرا برای اینکه این تبدل موضوع نشد. این همون عنب بود، یک حالتی برش عارض شد. قبلا اگر چنانچه اون میجوشید نجس بود یا حرام بود، الان که ذریف شد ما شک داریم که اون حکم حرمت اندر غلیان براش ثابت یا خیر، استحصاب میکنیم. دیگران رد میکنن بهش، میگن نه این موضوع یکیه، این صرف اینکه چیزی اسم پیدا شده براش این موضوع رو تغییر نمیده. موضوع همون عنبه، ماهیتش همون عنبه، همون تعریف رو داره. تاجه فرمودی از کلمات صاحب جواهر برمیاد خلاف اون چرا که امام گفته. صاحب جواهر میگه اون چرا که عرف عنوان مستقلی بهش بده خب دار مدار اونه. توجه فرمودی باز برش اشکال شده که در بحث انقلاب گاهی عنوانها متعدد هستند اما انقلاب صورت نمیگیرد. مثلا وقتی که شیر پنیر شد عنوان دوتا شد، اما انقلاب صورت چی آقا؟ نمیگیره. علا ای حالا میخوام اینو عرض بکنم که تبدل موضوع عرفی از عنوانی به عنوان دیگر یک امر چی است آقا بفرمایید؟ وجدانی عرفیه. هر فقیهی میگن من وجدان عرفی هم حکم میکند که اینجا الان موضوع چی تغییر پیدا کرده. یه فقیه دیگر هم میگه نه موضوع تغییر پیدا نکرده، این حالاته. هر کدوم به وجدان عرفی خودشون چیکار میکنن آقا؟ رجوع میکنن. همه قبول دارن پس مخالف و معالف هر دو دسته که مرجع محکم در اینجا وجدان چی است آقا؟ عرفیه در تشخیص موضوعات.
شاید برای دو موضوع تو وقت مختلف کار کرده باشه، شاهد دیگه میتونی به اختلاف اونجا استناد کنیم. سفر برای انگور زکات
واجب نیست. اینم یه شاهد میشه برای کسی که دوتا میدونه. میگه خود شارع وقتی که در یک جایی دوتا رو جدا ذکر کرده معلوم میشه که لااقل از نظر شارع این موضوع چی هست آقا؟ دوتاست. مثلا مگر اینکه باز این آقا اشکال بکنه بگه نه در اونجا شارع رو تعبد میکنیم در خصوص همون حکم. شارع نمیخواد در عرفیات دخیل بشه، شارع میخواد بگه همونی که اون حالت داره از نظر من این حکم داره. مثلا این شارع اصلا در مقام تحدید موضوع نیست اونجا، ولی اینکه گاهی حکمی رو برای یه موضوع ثابت میکنه، همون حکم اگر یک حالتی هم داشته باشه رو با ما از نظر شارع حکم چی میکنه آقا؟ تغییر میکنه. الا ما شاء الله زیاد لا یحصا. از مواردی داریم که شارع برای موضوع حکمی جعل کرده اما یک حالتی که همه قائلین که این موضوع رو عوض نمیکنه، گفته به شرطی که این حالت داشته باشه حکم چی است آقا؟ اینه. نداریم از این موارد فراوا. پس ما چون میدانیم که شارع مقدس در بعضی از موارد حکم رو متعدد وضع کرده برای یه موضوع در بعضی از حالات دون حالات اخرى، من المحتمل که اونجا مدقدی به چی باشه آقا؟ بله این دلیل نمیشه، این جواب امام میتونه باشه در مقابل اونها. این بحث مفصل در موارد استصحاب کردیم در قاعده استصحاب.
این ارضیه
مستمده شما دیگه تبدل تحکم کرد، من میگم
مثلا
ارضیه مرز هم قابل
تبدله با
تغییر حیوده. البته مثلا ارضیه مرز چی؟ مثلا فرض کنید که خب بفرمایید که اینجا حالا بعض در مثال که مناقشه نیست که یک شخصی یک جای تقوت کرده بعد از 6 روز بیاد ببیند که اینجا کرد تبدیل شده، یا یک حیوانی بگو در کنار دریا بهش عبور میکرد تازه دریا کنارش کرد تر و تازه و خشکه، بعد از یه هفته اومده دیدین تبدیل به چی شد آقا؟ کرم شده. توجه فرمودی؟ بله دیگه. خب قبلا چی بوده؟ حیوان. حالا بگید که سگ دریایی بوده یا ماهی بوده هر چی بوده، بعدا تبدیل شده به دور کرم. عنوانش چی؟ از یکی از مواد انقلاب همینه دیگه. وقت وجدانیات واضحه که عناوین عرفی هم چه بسا خودش تغییر چی آقا میکنه دیگه. بله مثلا همون حیوانا اگر ایشون دو روز بعدش بیاد فاسد بشه، حیوان یک رسمی پیدا کرده اما عنوانش تبدیل نشده، شده حیوان گندیده، حیوان متفسخ باد کرده. توجه فرمایید این تفسخ و این به اصطلاح بویی که میکنه یک وصفیش برای این حیوان، اما یک مقداری که دیگه میگذره کلن این عنوان هم چی میشه آقا؟ تبدیل میکنه، تغییر میکنه. اینا که روشنه، واضحاته. به خاطر مرحوم سید صاحب قربه، مرحوم صاحب قربه در این که در موضوعات میشه تقلید کرد یا نه، ایشون من کرده در عبارتش، دارد محل تقلید و موردهو هو الاحکام الفرعیه العملیه فلا یجری فی اصول الدین و مسائل اصول الفقه بلا مباد الاستنباط من النحو و صرف و نحوهما ولا فی الموضوعات المستنبطه العرفیه و اللغویه ولا فی الموضوعات الصرفه. این کلام ایشون قابل قبول نیست. اولا در اون اصول دین رو که گفته ما البته قبول داریم، اصول دین نه مطلقا، اطلاق کلام ایشون رو رد میکنیم. اصول دین دو قسمن، یه اصول دین عقلی داریم مثل توحید، نبوت، معاد، امامت، اصل این اصول و یا صفات جلال و جمال و یا جبر و تفویض، قضا و قدر، که اینا از اصول چی هستن آقا؟ عقلی هست. اینا فرمایششون نتیجه کاملا درست، قابل تقلید نیست، چون اصلا اعتقاد به اینها واجب هست ان برهانن و عقلن، که اصلا خب این روشنه. اما توقفیات چی؟ مثلا اوصاف بهشت جهنم، صراط اینطوره، تتار کتب اینطوره، یا فرض کنید که اوصاف بهشت جهنمی که در آیات شریفه اومد آقا، صریح آیات، اینا جده در واقع اصول دین ماست. وقتی که خود معاد جده اصول جده، اصل بهشت، اصل جهنم و خصوصیاتش که در قرآن مجید تصریح شده، یا اینکه به ظهور دلالت دارد بسیاری از آیات، برخی از اینا رو میتونیم در اصول داخل بکنیم، مثلا جزء بهشت و جهنم جزء معاد داخل میکنیم ما دیگه، مثلا کیفیت حشر یا جسمانی باشه یا چی آقا بفرمایید روحانی، اینا نصوص اخباری چرا با متکلمین مخالفن؟ اخباری نه، معذرت میخوام، متکلمین ما یعنی مثل محدث مجلسی و امثالهم فقها چرا با فلاسفه مخالفن؟ میگن اونا قائلن به معاد روحانی و این خلاف ضرورت دینه، آیات روایاتو میارن همه استشهاد میکنن به خلاف بشه. خلاصت کلام، اگر حکم عقل مستقل در اصولی از اصل دین نباشد و توقیفی باشد، فرض کردیم توقیفی باشه، تقلید در اونجا چی آقا؟ راه پیدا میکنه، چون توقیفی که شد دارمدار استدلال از چی است آقا؟ نصوص. فروع دین، حالا میخواد بگید فروع دین مثلا احکام رو ما نمیگیم، ما مقصود این کیفیت فشار قلب یا حالات احتضار یا تطائر کتب یا صراط، گرچه اصل صراط در قرآن آمده انه هم عن صراط لناکبون، اما کیفیت صراط که احد من الشر ادق من السیف و ادق من الشر و احد من السیف، و که داخل در روی جهنم هست که بعضی ها مثل برق، بعضی ها مثل فلان فلان سرعت ها شد در روایت برد، فراوان نصوصی که در احوال برزخ و قبر و قیامت و تطائر و کتب و اوصاف بهشت و جهنم و کذا و کذا اومده، اینا همه هیچ کدوم عقل داره که شکل چی آقا؟ نداره. خب اینا هم عقایده، خب میشه تقلید کرد. این که میگه فقط در احکامه، در عقاید اگر بخواد بگید مقصودشون نیست، این حرف پذیرفته شده چی آقا؟ نیست، حرفشون مقبوله، فقط در اصول عقاید عقلی که عقل در اونجا حکم مستقل دارد و الا فلا. این یک دیگه، اینکه ایشون گفتن که مبادی استنباط من النحو و صرف اینا قابل تقلید نیست مثلا. خب البته این فرمایششون رو میپذیریم، قبول کاملا درسته، کسی که فقیه میخواد فتوا بدهد باید صرف و نحو رو تقلید نکنه، ولی خودش این مقلد دیگری رأی اون زمانی حجت میشد که برای تقلید او جایز میشد، یا مجتهدی است که احکام اجتهاد برای اعتبار میشد، که همین که در فقه اجتهاد میکند در سایر علوم دیگه هم باید در حد چی باشه آقا؟ اجتهاد باشه. اما بعضی از فقها مخالف شدند، فاضل تونی در وافیه و بعضی از فقهای دیگر، ما در جای خودش گفتیم که میگه چه معنی دارد که فقیه در مسائل صرف و نحو مقلد نحوی باشد، او موضوع ازش میگیرد مثلا، یا اصلا ربطی به استنباطشون ندارد، ربطی به اجتهادشون ندارد. این هم فهمش درست نیست، چون تمام اون جزئیات و خصوصیات سر و نفس دخیل در خود چی هست؟ آقا اجتهاده. در واقع این اجتهاد میشه تقلید، اجتهاد نیست. اجتهادی که انسان یک قاعده دو قاعده ادبی که الان اجتهاد شخص بند به اون شده بود رو تقلید بکنه، دیگه این اجتهاد چی آقا نیست. این فرمایششون اینجا درسته، اما موضوعات مستنبطه رو باز قبول ندارید. فرمایششون رو موضوعات مستنبطه رو چی تعریف کردیم؟ اونیش که شارع اومده در خود موضوع به اصطلاح چیزی عقد کرده. مثلا همین ذاهبا و جائیان، کسی که قصد باشه سامانه فراسه، همین چقدر درش اختلاف شده در فهم روایا، که آیا در عرض مستوی باشد یا راه باید مستقیم باشد، یا اینکه بلا اینکه غیر مستقیم باشد شامل میشد، و یا اینکه نه مقصود از عربت فراسخ ظاهرا و جایی است که هر کدوم از اینا 4 فرسخ باشد، ولی اینکه یک طرف داری میری 10 2 فرسخ باشد، طرف برگشت 6 فرسخ باشد که مجموعا بشه 8 فرسخ کافی یا خیر. تمام اینها در این همین یک قیدی که الان در برای مسافر اومده در موضوع که موضوع مستنبت عرفی هست، فقها اختلاف کردن. چرا؟ چون خود نص درش محتملاتی است، قابلیت اجتهاد، اختلاف آراست. وقتی که مطرح شد تقلید درش چی آقا بفرمایی؟ راه پیدا میکنه، روشن دیگه، واضحه. پس موضوعات مستنبطه رو که ایشون گفته قبول نداری، و موضوعات صرفه رو هم ایشون میگه تقلید درش راه نداره. موضوعات صرفه آقا که موضوعات محض باشد، به یک معنا تقلید راه نداره، حرف درستیه. به این معنا که از فتوای فقیه به ما انه فقیهان بخواییم در موضوعات عرفی مد ما تقلید بکنیم، اینجا معقول نیست، چون اون حکم است که باید از فقیه در فهم از آیات و روایات که استظهار میکند بگیریم و قابل تقلید دارد. موضوع به اصطلاح این فتوا بردار نیست، خود موضوع مد، موضوع مد عرفیه دیگه. فرض میکنه شارع هم داری سخالت نکرده، مستمده که نیست و شارع اصلا کاری به این ندارد موضوع، پس قابل تقلید نیست. پس به چه معنا قابل تقلید نیست آقا؟ به معنای این که ما در سایر موارد چطور از فقیه تقلید میکردیم از نظر او، که او مراد شارع رو، حکم شارع رو، مراد شارع رو، مقصود شارع رو از نصوص استدلال میکرد، درسته؟ و وقتی که شارع در چیزی مداخله ندارد، او چه شأنی پیدا میکنه؟ هیچ. پس به اون معنا تقلید در موضوعات صرفه آقا معقول چی آقا؟ نیست. اما در موضوعات صرفه تقلید به این معنا که نظر اهل خبره حجت باشد برای شخص، که شارع رو ما فهمیدیم به ادله خودش که شارع نظر اهل خبره رو حجت دانسته در موارد مختلف، خب اینجا به این معنا که تقلید باشد قبول، قبول دارید. ممکنه حالا این اهل خبره خود فقیه باشه، بعضی از فقها ممکنه پیدا بشن هستن، بودن یا هستن، که در بعضی موضوعات هم چی دارن آقا؟ تخصص دارن. موضوعاتی که دیگران دانشجو رشتهش درس میخونن، این آقا در اون قسمت چی داره آقا؟ تخصص داره، موضوع رو اهل خبره هست. خب اینجا هم در موضوع ازش تقلید بکنه، مقلد ممکنه بکنه، هم چی آقا؟ در حکم ممکنه در موضوع مقلد او نباشه، مقلد شخص دیگه باشه، در حکم مقلد چی باشه آقا؟ او باشه. این جایزه، لازم نیست که اصلا کسی ازش انسان در حکم تقلید میکنند، اگر نظر اهل نظر بود در موضوع، در موضوع ازش بگیرد، یا اهل نظر دیگه ممکنه بگیره موضوع رو. ممکنه گاهی به عکس بشه، خود این مجتهد از مقلد تقلید بکند به این معنا در موضوع شناسی، او اول باید موضوع رو بشناسه دیگه، ورود نداره اصلا چیه. خیلی از موضوعاتی که الان در روز هست، مثل مسئله مثلا این تجارت هرمی، شرکت های هرمی، خب این اصلا نمیدونه چی هستی، این باید از اهل خبره چی آقا بگیره که این اصلا این موضوع اصلا چی هست، تا اینکه وقتی تنقیش بکند موضوع رو برایش اون اهل خبره، اون وقت حکمش رو بیان بکنه در موضوعش، پس باید از اون بگیره. بله، و لذا هستش که در فرمایششون به لحن مطلق قابل قبول نیست. و من یه مسئله رو به شما عرض بکنم، و اون این که مرما خویی به صاحب قوه اشکال کرد، گفت لا فرق فی الموضوعات المستنبطة بین الشرعية والعرفية فی انها محل للتقلید. خب این که روشن، موضوعات چه عرفیه باشد. ایشون میگن موضوعات مستنبطه عرفیه گفته قابل تقلید نیست. اگه اجازه دارید سید گفته. آقای خوی میگه که خب عرفیه هم باشه عرفیه باشه شرعیه باشه چه فرق نداره، که اگه گفتی عرفیه مستنبطه، معنای موضوع عرفیه مستنبطه چیه؟ این است که موضوع ذاتاً عرفی است، مثل مسافر، مثل غنا. اما شارد درش قیدی در موضوع چیکار کرد؟ آقا عقد کرد. بالاخره برای میگه به شارد دیگه درست. ما عقد کرده بودیم که اصلا فرقی بین موضوع مستنبطه شرعیه و عرفیه نیست. یکیه. و یکی دیگه. بله. اگر اصل چه شرعی باشه که میشه مخترعه. مستنبطه که بس پیدا کرد به این معنا میشه. مروان بروجردی بهشون اشکال کرده. گفته علی اقوا جواز و تقلید فی الموضوع المستنبط مطلقا. لعنه راجع الى تقلید فی نفس حکم. مروان صاحب جواهر من عبارتی رو سهو القلم شده ازش اینجا نقل کردم. عبارت رو به این کیفیت تصحیح بفرمایید. و یشهد لما قلناه و ما یذهب من صاحب الجواهر، این لفظ عدم رو حذف کنید، من جواز تقلید فی الموضوعات مفاهیم هم لازم نیست، فی الموضوعات المستنبطه علاقه دیگه درسته. یعنی به این معنا که ایشون میگه کلن آقا در موضوعاتی که هر موضوعات نه موضوعات عرفی محضی که عرفی که نیاز به خبره داشته باشه، آقا یک کلام موضوعات عرفی که نیاز به چی آقا؟ خبره داشته باشه. مثل اکل و شرب اینا نیاز به خبره نداره که، جلوس و قعود و قیام اینا نیاز به خبره ندارد. موضوعاتی که میگه لا یعرفها الا الاوحدی من الناس، این اوحدی یعنی همه اهل خبره. عبارت چی میخونم ببینید؟ فان الظاهر مشروعیت التقلید للعامی، درست؟ فی الحکم الشرعی و فی الموضوعات و مصادیقها. فی الموضوعات و مصادیقها، موضوعات یعنی مفاهیم الموضوعات، مصادیق یعنی مصادیق موضوعات. مرحوم نائینی بین مفاهیم و مصادیق فرق داشته، گفته در مصادیق عرف محکمه، توجه فرمودی، در مفاهیم رو با ما که عرف محکم نیست حرف ایشون رو باید توجیه بکنید که مقصود ایشون در مفاهیم اون مفاهیمی است که شارع در مفاهیمش مداخله کرده. اینطوری خب ایشون میگه در موضوعات مصادیق فرق نداره. و فی الموضوعات و المصادیق ان بریه المحتاج الى بحث و ترجیح لا یسله اون بحث و ترجیح. آقا ضمیر فاعلی لا یسله، یسله اون بحث و ترجیح، لا یسله اون بحث و ترجیح لون شخص الا الاوحدی من الناس. پس چیش آقا؟ موضوعاتی که نیاز به بحث و ترجیح دارد، که این بحث و ترجیح فقط برای اهل خبره هست. اونجا تقلید چی هست آقا؟ جایز هست در اونجا. بله بله، اینم سیره و غالا بر این جاریه. این تا اینجا انشاءالله بماند برای بعدن که تفصیلیش در وجوب تقلید در موضوعات مستنبطه، که خود در موضوعات مستنبطه هم یک تفسیری است که بعدا میاد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد.